بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در زندگی انسان یا مسائلی است که علاقه داره این مسائل تحقق پیدا کنه یا مشکلاتی است که آرزو داره و میخواد که حل بشه. اینطور که از زندگی انبیاء الهی استفاده میشه و از حیات ائمه طاهرین و از آیات قرآن و از روایات و اخبار بعضی از این مسائل و مشکلات کلید مادی نداره و راه حل طبیعی نداره. کلیدش و راه حلش دعاست. دعا با نیتی خالص، با دلی مملو و از ایمان و امید به پروردگار و با زبانی پاک عامل میشه برای اینکه خواسته مثبتی رو که انسان داره و با این نعمتهای ظاهر دنیا جامعه عمل نمی پوشه و مشکلاتی که داره با این امور مادی حل نمی شه. خداوند متعال در دعا رو به روی بندگانش گشوده که با این شرایطی که شنیدید با قدرت بی نهایت، رحمت بی نهایت، احسان بی نهایت، لطف بی نهایت ارتباط برقرار بکنه و از او بخواد که زمینه تحقق خواسته یا حل مشکل رو فراهم کنه. این اصل مطلب. یکی از کسانی که عاشق دعا بود، وابسته به دعا بود، دلش متمرکز در دعا بود، وجود مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام، ایشون یه دستوری از پروردگار مهربان عالم گرفت که در یه بیابان بی آب و علف در لابلای کوهستان در یک شنزار داغ و آتشین یک خانه بنا کنه. دستور گرفت. حالا چرا خدا این دستور رو به او داد؟ مگه غیر ابراهیم در آن روزگار معماری، بنایی، مهندسی و متخصصی نبود؟ بود، اما با اهدافی که پروردگار از ساختن این خانه داشت، یه دستی باید این خونه رو میساخت، بنایی میکرد، معماری میکرد که این دست اتصال شدید به نیت خالص، ایمان جامع، فکر پاک و روح ملکوتی و الهی داشت. امر اطاعت شد. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این پدر و پسر. قرآن می فرماید خانه رو بنا کردم، خونه تموم شد. من دو نکته راجع به خانه و به حضرت ابراهیم از قرآن براتون بگم که بسیار قابل توجه. اما نکته مربوط به خانه تو سوره آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. این هدا برمیگرده به کعبه. خب سوال، یه خانه گلی چی داره که پروردگار عالم میفرماید هدن للعالمین؟ مثل این که درباره قرآن مجید میفرماید هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب قرآن معلوم علم خداست، قوانین خداست، راهنمایی های خداست، طبعش هدایت. اما این چند تا سنگ و این ناودون و این گلهای به کار گرفته شده، این چند تا سنگ چجوری هدن للعالمینه؟ پیشتا حالا درباره این آیه فکر کردید؟ واقعا یه خونه‌ای که یه زمانی گلی بود، بعد سنگی شد، کوتام بود، سر به فلک کشیده نبود، توی دره خشکم بود، توی منطقه بسیار پر حرارتی بود، این چجوری هدن للعالمین؟ خود آدم گیر میکنه، خونه که زبون نداره، خونه که علم نداره، خونه که حکمت نداره، سنگ سنگ، چجوری هدن للعالمین؟ به نظر میرسه که این موضوع ما باید با یکی از آیات سوره مبارکه حج حل کنیم. این مال خود خانه، اما در آیه سوره حج وجود مقدس ابراهیم مطرح، درباره همین خانه، همین کعبه. آیه رو ببینید، اذن للناس، اونجا گفت هدن للعالمین، اینجا میگه جار بکش، فریاد بزن، دعوت کن کل مردم رو، للحج بالحج، یعتوک رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. همه لبه تیز و خورشید این آیه در سوره مبارکه حج یه دونه حرف کافه، یعنی کل آیه فانیه در این حرف کاف. یعتوک، اعلام کن تمام مردم رو که یعتوک. آیه نمیگه بیان به طرف این خونه سنگی، بیان به طرف صفا و مروه، بیان به طرف مشعر و عرفات و منا. اعلام کن همه با پای بدن و با پای دل و با پای عقل بیان به سوی تو که امام هدایتی، امام ناسی، چنان که در سوره بقره مطرحه که می فرماید اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، که این کلمات رو امام باقر می فرماید 30 آزمایشه، فاتمه، ایشونم مسیر این 30 آزمایش و مخلصانه تا به کمال رساندنش طی کرد. قال انی جاعلک للناس اماما، یعتوک، خونه که کاری از دستش بر نمی، منا و عرفات و مشعر کاری از دستش بر نمیاد، گاو و گوسفند و شتر در منا کاری از دستشون بر نمیاد. خود قرآن هم میگه لن یلال و لحومها، فکر میکنید کله پاچه این گوسفند و بز و گاو و شتر به خدا میرسه؟ یا کتف و شکم و اون چه که در وجود این گاو و گوسفند و شتره به خدا میرسه؟ اینا چه ارزشی دارن که به خدا برسن؟ اونی که در حج به خدا میرسه تقواست، نه حیوان، نه گاو، نه شتر، نه گوسفند، نه پول شما، نه احرام، نه گشتن دور این سنگهایی که خودم دستور دادم. اینا به خدا نمیرسه. اونی که ارزش داره در این معرکه تقواست. این تقوا 100% در امام هدایته. یعنی شما به سوی امام هدایت حرکت کن، بعد ابراهیم برو سراغ موسی، بعد برو سراغ عیسی، بعد برو سراغ پیغمبر اسلام، بعد برو سراغ اهل بیت، بیان به طرف شما، نه به طرف سنگ و چوب، نه به طرف گوشت و ران گاو و گوسفند که لا ینال لحومها. اساس این خانه و تبعاتش، صفا و مروه، مشعر و منا، همه جلوه ایمان ابراهیمه، جلوه فکر ابراهیمه، جلوه خلوص ابراهیمه. بعد اگه ابراهیمی شدی، و اتفاقا هم یه ما رفتی مکه، حاجی میشی اگر ابراهیمی شدی، و اگه ابراهیمی نشدی، به قول امام صادق یه سفر گردشی رفت. امام ششم میفرماد خیلی از حاجیان سیاحتی هم نه عبادتی. یعنی اون ایمان ابراهیم، اخلاص ابراهیم، اخلاق ابراهیم، کلماتی که اتمهون کرد در وجود مردم انتقال پیدا نمی کن. لذا وقتی ابو بصیر که آدم کوری بود ولی خیلی چشم دارای دنیا بیناتر بود، اون سال همراه امام ششم اومده بود عرفات، شلوغم بود چون زمان هارون بود و جمعیت خیلی بود و مردم هم پولدار شده بودن و فتوحات هم زیاد بود و ثروت موج میزد تو جامعه اسلامی، خیلی اومده بودن حج. تو عرفات به امام ششم گفت ما اکثر الحجیج زجیج، الله اکبر از این همه ناله و دعا و فریاد. امام ششم فرمودن بله داد و بیداد که زیاده، داد و بیداد که کاری نداره، آدم دهن شما میکنه به گلوش فشار میاره داد میکشه، من کاری دارم. الان ما چقدر رباخور تو این مملکت داریم، چقدر دوز داریم، چقدر فاسد داریم، چقدر فاسق داریم. خیلی هاشون هم یهودی و مسیحی و زردشتی نیستن، قاطی همین مردم هن. تا یه چیزی میشه، مثلا یه تصادفی تو جاده میبینن، یه مرتبه میگن الله اکبر، چه تصادفی. خب این الله اکبر چه الله اکبر؟ این الله اکبر دنباله یه الله اکبر ارتش یزیده که وقتی سر ابی عبدالله جدا شد و به نیزه رفت، همه شروع کردن به شعار دادن الله اکبر. مگه همه الله اکبر و الله اکبره؟ مگه همه لا اله الا الله لا اله الا الله؟ مگه همه نمازا نماز؟ اگه همه نمازا نماز بود پس فویل للمصلین چرا تو قرآن اومد؟ چرا؟ ابوبصیر ظاهر کارو دید، خوشحال شد. مثلا اسلام چقدر قوی شده. ما اکثر از زجیج که از تمام صحرای عرفات صدای ناله میاد، یا رب میگن، لا اله الا الله میگن، الله اکبر میگن. امام ششم خیلی آروم فرمودن و ما اقل الحجیج، حاجی خیلی کمه ابو بصیر. گویم نه رسول الله، مثلا 2000 کاروان از مناطق مختلف کشور اسلامی حج اومدن، چی رو حاجی کمه؟ که اینجا امام ششم پرده از چشم ابو بصیر برداشت، فرمود الان صحرای عرفات رو نگاه کن. اینطور که نقل میکنه، تو چند تا حاجی میبینی؟ گوی ابن رسول الله خیلی کم، یعنی به شمار انگشتان. چند تا حاجی؟ چرا انقدر حاجی کمی؟ فرمود تا بقیه رو چی میبینی؟ گو انواع حیوانات رو میبینی. تو این صحرا دارن وول میزنن و عربده میکشن و ناله میزنن، ناله شون هم از سر پیشونیشون بالاتر نمیره. چی داری میگی؟ الا ان اولیاء الله، تو نهج البلاغه است. چقدر زیباست این جمله. نظرو الا باطن دنیا، الا نظر الناس، الا ظاهرها، انبیا و ائمه و کتب آسمانی اصرار کردن ما ظاهر بین نباشیم و الا گول میخوریم، کلا سرمون میره، فریب میخوریم. ظاهر بین نباشید، قرآن و باطنش رو ببینید، روایات و حقیقتش رو ببینید. کعبه و مشعر و منا و عرفات رو در ابراهیم ببینید، نه در سنگ و بیابون. اولیاء الله نظرو الى باطن دنیا، ازا نظر الناس الى ظاهر ما. باطن رو ببین. مرده اومده در خانه امام ششم، تو بهارم هست این روایت، نیاز به غسل داشته، با حالا که وقت زیاده برم اول حضرت رو ببینم، مسئله رو بپرسم، بعد میرم همون غسل میکنم و میرم پیکارم. آروم در زد. امام اومد پشت در، فرمود اول برو پاک شو پس بیا دیدن ما. غسل در عشق زنم کهل طریقت گوین، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. اگه با چشم ظاهر نگاه بکنم آسمون و آسمون میبینم، زمین و زمین میبینم، دریا رو دریا میبینم، صحرا رو صحرا میبینم، اگر با چشم ظاهر نگاه بکنم. اما اگه با چشم باطن نگاه بکنم چه نگاهی پیدا میکنم؟ به دریا بنگرم، دریا تو بینم. دریا کی هست؟ چی کار هست؟ از کجا اومده؟ چه استقلالی داره؟ چه قدرتی برای ترکیب اکسیژن و هیدروژن داره که اقیانوسی از آب به وجود اومده؟ دریا کیه؟ صحرا چیه؟ در و دیوار چیه؟ به دریا بنگرم، بله چشمم میفته، اما دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. خیلی عجیبه اینجور چشم، خیلی. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. این حرف اولیا با انبیاست. دل ما که بازار خیلی شلوغیه، خیلی. دل ما که میگم من و مثل خودم، جسارتی به شما نشه، خیلی تو این بازار شلوغه. اولا حیوانات وحشی عجیبی مثل حسد، غرور، کبر، ریا، بدبینی و امثال سیئات دیگه تو این بازار وول میزنن. و بعدم تو این بازار انقدر چهرهای غیر خدایی جا داره که من مایه محبتمو به گردن اونا بستم. کسانی رو دوست دارم که خدا دوستشون نده، کسانی رو میخوام که خدا نمیخوادش. دادم میزنه تو قرآن، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. نیست بر لوح دلم، یه حرف اوناست، جز الف قامت یار. چه کنم؟ حرف دیگر یاد نداد استادم. حالا همه اینا رو از عالمان، عارفان شیعه شنیدی به صورت شعر، حالا از امیرالمؤمنین بشنم. این جمله رو امشب کی میتونه حلش بکنه؟ عمقش رو دراره، پرده از روی این جمله برداره. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. یعنی من علی غیر خدا هیچی نمیبینم. کی میتونه اینو تفسیر بکنه؟ من که نه دهانشو دارم، نه علمشو دارم، نه مغزشو دارم. من جمله عربی میبینم. ما رأیتو شیئاً، نکره در سیاق نفی دیگه. ما رأیتو شیئاً، ما که ما یه نکره از شیئاً هم که الف لام نداره. یعنی هیچی رو در این عالم نمیبینم، قابل دیدن نیست. الا و رأیت الله قبله، اونی که قابل دیدن اوست. و معه، هیچی رو الانم نمیبینم، اونی که قابل رؤیت اوست. و بعده، این سیر اندیشه الهیه امیر المؤمنین علیه السلام. خب بحث این دوتا آیه رو خاتمه بدم. یکی مربوط به خود خانه است که ابراهیم مأمور شد بسازتش، ساخت یه خانه سنگی گلی. چرا خدا میگه هدن لناس؟ این خانه هدایتگر تمام انسان هاست. خانه که زبون نداره، کتاب نداره، خانه که هزاران سال سر جاش وایساده، هدن لناسشی. خودن لناسش رو سوره حج میگه که ازن فی الناس بالحج یعتوک. این هدن لناس کعبه مال امامت ابراهیمه که تمام ایمان و حقایق وجودیش به صورت کعبه، صفا و مروه، مشعر و منا و عرفات صورت گرفت. ولی خود عرفات یه بیابونه، چیکار است؟ مشعر یه بیابونه، چیکار است؟ منای قربانگاه چیکار است؟ اگر ابراهیم شدی هدایت پیدا کرد، اگر نشدی که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، اگر هدایتی از امام هدایت گرفتی مکه رو هم نبینی. ابراهیمی هستی، اسماعیلی هستی، ولو مکه رو نبینی. مگر همه اولیاء خدا مکه رو دیدن؟ ولی مکه در باطنشون بود، عرفات در باطنشون بود، مشعر در باطنشون بود، منا در باطنشون بود. اتفاقا همه کارهای حجی هم بیرون تو شهرشون انجام میدادن، یکیش قربان کردنه، نفسشون رو در برابر محبوبشون قربان کردن. بالاتر از این چنان قربانش کردن که برچی برخوردن و خدا نمیخواست میل پیدا نکرد، چون دیگه نفسی وجود نداشت. اینو در برابر صاحب قبله قربان کردن، در برابر صاحب قبله، نه در مقابل یک خانه. تو حالا مکرم نبین، خودت میشی مکه. شما روایات اونو ببینید. من این گونه روایات رو یه روز عاشورا، البته با کمک هدایت پروردگار، خیلی ظریف معنی کردم. امام صادق میفرماد یه دونه دوتام نیست، خیلی عجیبه. نماز ما ایم، زکات ما ایم، حج ما ایم، رمضان ما ایم، اینایی که در بیرون اونایی که درست انجام میدن جلوه وجود ماست که دارن انجام میدن که قبول میشه، یعنی جلوه وجود امامه، نه یه حمد و سوره و یه رکوع و سجود. نماز ماییم، یعنی اگه ما رو نداشته باشید نماز بی نماز، روزه بی روزه، حج بی حج، اگه نداشته باشید. عاشق میفهمه این حرف رو، یعنی میفهمه. 20 سال، 20 سال کم نی برادران، واقعا کم. 20 سال، روز اول قبل از 20 سال دامدار بود، وضع خوبی داشت. به زن و بچهش گفت منو آزاد میکنین برم، تمام این دام مال شما، منافعش مال شما، من یه هدفی دارم، جلو ما نگیر. گفتن میخوای بری برو. اومد توی بیابون، نه آبادی، نه خونه است، نه چادر نشین زندگی میکنه، یه خیمه زد اونجا شروع کرد زندگی کرد. گاهی بچه‌هاش می اومدن یه شیری ماستی دوغی پولی نوع خونگی براش می آوردن. نمی آی سر زندگیت گونه؟ من یه چیزی شدیدن می ترسم که اگه بیام سر زندگیم اون از دستم بره. نه، من که بهتون گفتم منو آزاد بذارید. یک کسی یه روز از اونجا عبور کرد، شناخت، گفت من تو زن و بچه نداری، زندگی نداری، دام نداری؟ گفت چرا، همه چی دارم. گفت برای چی اومدی تو بیابون چادر زد؟ چرا؟ گفت من اهل مکه مدینه نیستم، ولی از اولیاء خدا شنیدم، یقینم دارم که یه روزی حضرت ابا عبدالله الحسین در این سرزمین شهید میشه. 20 سال به انتظارم که او رو ببینم و با او وارد آخرت بشم. این حج، این نماز، این حقیقت روزه، این حقیقت قرآن. گفت من یه شبم از اینجا بیرون نمیرم، چون نمیدونم کی میاد، نمیدونم من مسیرش کجاست. تا وقتی کاروان رسید به نینوا، وقتی گفتن کاروان کاروان ابی عبدالله، بلند شد اومد رو دستبای ابی عبدالله افتاد، گفت 20 سال من انتظارتو میکشیدم. روز عاشورام شهید شد. کعبه ماییم، چرا روز هشتم، روز ترویه، که چند صد هزار نفر با شور و عشق و احرام تلبیه گویان دارن شب و میرن عرفات که نهم رو درک بکنن، ولی ابی عبدالله کاروانشو بر میداره و از اینجا میاد بیرون، چون کعبه اوست و این کعبه سنگی جلوه باطن اوست، قبله واقعی امام هدایته. این کعبه ظهوری از اون قبله است که مردم اختلاف در قبله پیدا نکنن، یعنی 14 تا قبله انتخاب نکنن. اینا همه ظهور در اون کعبه دارن که مردم به یه طرف نماز بخونن. چرا رها کرد؟ چرا؟ چون کعبه روز ترویه از مکه اومد بیرون، چون نماز اومد بیرون، روزه اومد بیرون، امام هدایت اومد بیرون. پس اونایی که موندن و حج به جا آوردن، اونا تکلیفشون چیه؟ طواف کردن و عرفات رفتن و قربانی داشتن و منا داشتن و رمی جمره داشتن. امام فرمود کسی که صدای من را بشنود جوابم و نده، قیامت با رو به آتش جهنم میفته. حاجی نشدن اونا که، اونا دوزخی شدن در مکه، اونا در طواف و منا و عرفات دوزخی شدن، نه حاجی. باطن رو نگاه بکنم ببینم باطن چه خبر. من جایگاه ابی عبدالله رو بفهمم، جایگاه امیرالمؤمنین رو بفهمم، جایگاه حضرت رضا و اولیاء خدا رو بفهمم، جایگاه انبیا رو بفهمم. به این سادگی نیست. خانه درست مقدمات بحث وقت و پر کرد. خانه که درست شد، ابراهیم دید این خانه انجام همه تکلیف و همه وظیفه و همه مسئولیت نیست، تکیه داد به دیوار، چند تا دعا کرد که تحققش فقط به دست رحمت خدا امکان داشت. پول نمیتونست این کارو بکنه، پارتی نمیتونست این کارو بکنه، کمکگیری از مردم نمیتونست این کارو بکنه، وکیل و وزیر و رئیس جمهور یه جو این کارا رو نمیتونستن بکنن. این کار کلیدش دعا و گدائی از پروردگار بود. من توضیح دیگه نمیدم، آیاتو که سه تا آیات میخونم انشاءالله برای وقت دیگه. خواسته ها رو ببینید، این امام هدایت. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یک، ربنا تقبل منا، یعنی اگه این خانه رو و بنایش رو از من و اسماعیل قبول نکنی هیچه، پوچه. اونی که حقیقت قبولی توه، نه این سنگای رو هم گذاشته. تقبل منا و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. این کارا رو خدا میتونه بکنه و راه تحققش هم به فرمان او دعاست. آیه بعد، ربنا وجعلنا مسلمین لک. این مسلمین خیلی حرف داره، یعنی این دعا مال آخر عمرشه. مسلمین، نه اینکه من و اسماعیل و ذریه‌ام و مسلمون کن، اونا که بهترین مسلمان بودن. چیه این مسلمین لک؟ نه برای کسی دیگه. و ارنا مناسکنا و ارنا مناسکنا و توب علینا. خیلی عجیبه، بالاترین عمل رو انجام داده، خودشو مقصر میدونه، با بچهشو میگه توبه ما رو قبول کن، ما کاری نکردیم، تقصیر داریم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. احتمالاً چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر، ابراهیم کنار کعبه دعا کرد خدایا برای این مردم و این منطقه پیغمبری رو مبعوث کن که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکی هم. 5000 سال، 4000 سال بعد این دعا پیغمبر به وجود اومد که خود حضرت میگن انا دعوت و ابی ابراهیم، با دعای بابام خدا منو به وجود آورده، با دعای بابام ابراهیم. شب عرفه است، حالا تا ماه رمضان بیاد و لیلة القدر رو درک بکنیم دیگه، تو این وسط شبی به عظمت امشب نداریم. شب دعاست، شب گریه است، شب زیارتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام. دوست دارین تو این خانه خدا از دست خودمون یه درد دل و گلایه ای به پروردگار بکنی، از دست خودم، از دست خودمون بنالی، از دست خودمون شکایت کنی، گله کن، حتما دوست داری. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیبا نتوان بافت از این پنش کرشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتیم. باشد که عنایت برسد، ورنه مپندار با این عمل دوزخیان اهل بهشتیم. باشد که عنایت برسد، ورنه مپندار با این عمل دوزخیون اهل بهشتی. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشات نرنجیم که زشدیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشن که ما هیچ نکشدیم. زینب چو دید پیکری اندر میان خواب، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. بلند شو ببین اطراف ما رو کیا گرفتن،
بنان شو ببین بناس ما با کیا هم سفر باشیم. هم سفر ما از مدینه با تو و قمر بنی هاشم و علی اکبر اومدیم، حالا که میخوایم بریم با عمر سعد و شمر و سنان باید بریم. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جواز. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نما. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. زن و بچه دارن نگاه میکنن، همه سوار شدن غیر عمه، همه سوار شدن چون عمه و ام کلثوم کمک کرده همه سوار شدن. اما کسی زیر بغل زینب و بگیره سوارش کنه. کنار کجابه ها داره با ابی عبدالله حرف میزنه، دشمن داره نگاه میکنه ببینن چه جوری سوار میشه، که یه مرتبه دیدن به جای سوار شدن دوید میان گودار. بدن قطعه قطعه بگه خدایا در همه عرفه ها اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و نسل ما عنایت کن.